مسخ. یک روز صبح، همین که گرگوار سامسا از خواب آشفته‌ای پرید، در رخت خواب خود به حشره تمام عیار عجیبی مبدل شده بود. به پشت خوابیده بود و تنش مانند زره سخت شده بود. سرش را که بلند کرد، ملتفت شد که شکم قهوه‌ای گنبد مانندی دارد که رویش را رگه‌هایی به شکل کمان تقسیم بندی کرده است. لحاف که به زحمت بالای شکمش بند شده بود، نزدیک بود به کلی بیفتد. و پاهای او که به طرز رقت آوری برای تنش نازک می نمود، جلوی چشمش پیچ و تاب می خورد. گرگوار فکر کرد، چه به سرم آمده؟ محازا در عالم خواب نبود. اتاقش درست یک اتاق مردانه بود، گرچه کمی کوچک ولی کاملا متین و بین چهار دیوار معمولیش استوار بود. روی میز کلکسیون نمونه های پارچه گسترده بود. گرگوار شاگرد تاجری بود که مسافرت می کرد. گراوری که اخیراً از مجله چیده و قاب طلایی کرده بود به خوبی دیده می شد. این تصویر زنی را نشان می داد که کلاه کوچکی به سر و یخه پوستی داشت و خیلی شق و رق نشسته و نیم آستین پرپشمی را که بازویش تا آرنج در آن فرو می رفت به معرض تماشای اشخاص بازوق گذاشته بود. گرگوار به پنجره نگاه کرد. صدای چکه های باران که به حلبی شیروانی می خورد شنیده می شد. این هوای گرفته او را کاملا غمگین ساخت. فکر کرد، کاش دوباره کمی میخوابیدم تا همه این مزخرفات را فراموش بکنم. ولی این کار به کلی غیر ممکن بود، زیرا وی عادت داشت که به پهلوی راست بخوابد و با وضع کنونی نمیتوانست حالتی را که مایل بود به خود بگیرد. هرچه دست و پا می کرد که به پهلو بخوابد، با حرکت خفیفی مثل الاکلنگ هی به پشت می افتاد. صد بار دیگر هم آزمایش کرد و هر بار چشمش را می بست تا لرزش پاهایش را نبیند. زمانی دست از این کار کشید که یک نوع درد مبهمی در پهلویش حس کرد که تا آنگاه مانند آن را در نیافته بود. فکر کرد، چه شغلی را انتخاب کردم؟ هر روز در مسافرت، درد سرهایی که بدتر از معاشرت با پدر و مادرم است. بدتر از همه این زجر مسافرت، یعنی عوض کردن ترنها، سوار شدن به ترنهای فرعی که ممکن است از دست برود، خوراکیهای بدی که باید وقت و بی وقت خورد، هر لحظه دیدن قیافه‌های تازه مردمی که انسان دیگر نخواهد دید و محال است که با آنها طرح دوستی برزد. کاش سوراخی که تویش کار میکنم به درک میرفت. بالای شکمش کمی احساس خارش کرد. به چوب تخت خواب کمی بیشتر نزدیک شد. به پشت میسرید برای اینکه بتواند بهتر سرش را بلند کند. و در محلی که میخارید یک رشته نقاط سفید به نظرش رسید که از آن سردر نمی آورد. سعی کرد که با یکی از پاهایش آن محل را لمس کند. ولی پایش را به تعجیل عقب کشید چون این تماس لرزش سردی در او ایجاد می کرد. به وضع قبلی خود درآمد. فکر می کرد هیچ چیز آنقدر خرف کننده نیست که آدم همیشه به این زودی بلند شود. انسان احتیاج به خواب دارد. راستی می شود باور کرد که بعضی از مسافران مثل زنهای حرم زندگی می کنند. وقتی که بعد از ظهر به مهمانخانه برمیگردم تا سفارش ها را یادداشت بکنم، تازه این آقایان را میبینم که دارن چاشت خودشان را صرف میکنند. میخواستم بدانم اگر من چنین کاری میکردم رئیسم به من چه میگفت؟ فورا مرا بیرون میانداخت. کی میداند، شاید این کار عاقلانه باشد. اگر پایبند خیشانم نبودم، مدت ها بود که استعفای خودم را داده بودم. میرفتم رئیسمان را گیر میآوردم و مجبور نبودم که فرمایش های او را قورت بدهم. در اصل این کار لابد از روی میز دفترش می افتاد. این هم اطوار غریبی است. برای حرف زدن با کارمندانش روی میز دفتر صعود می کند، مثل اینکه به تخت نشسته. آن هم با گوش سنگین که باید کاملا نزدیکش رفت. در هر حال هنوز امید باقی است. هر وقت پولی را که اقوامم به او بدهکارند پس انداز کردم، این هم 5-6 سال وقت لازم دارد. حتما این ضربت را به او وارد می آورم. بعد هم حرف حساب. یک کلمه و ورق بر می گردد. در هر حال باید برای ترن ساعت 5 بلند بشوم. به ساعت شماته که روی دولابچه تیک و تاک می کرد نگاهی انداخت و فکر کرد خدا به داد برسد. ساعت 6:30 بود و عقربک ها به کندی جلو می رفتند. از نیم هم گذشته بود. نزدیک 6:30 بود. پس ساعت شماته زنگ نزده بود. مهازا از توی رخت خواب عقربک کوچک دیده می شد که روی ساعت 4 قرار گرفته بود. شماته حتما زنگ زده بود. پس در این صورت با وجود سر و صدایی که اساسیه را به لرزه در می آورد. گرگوار به خواب خوشی بوده. خواب خوش نه. او به خواب خوش نرفته. ولی غرق خواب بوده. بله. اما حالا ترن اول ساعت 7 حرکت می کرد. برای اینکه بتواند به آن ترن برسد باید دیوانوار عجله بکند. از این گذشته کلکسیون نمونه ها هم در پاکت پیچیده نشده بود. اما آنچه مربوط به خود گرگوار می شد اینکه او کاملا سردماغ نبود. بر فرض هم که خودش را به ترن می رساند اوقات تلخی اربابش مسلم بود. زیرا پادوی دوچرخه سوار سر ساعت 5 دم ترن انتظار گرگوار را کشیده و مسامحه او را به تجارت خانه اطلاع داده بود. این آدم مطیع و احمق یک نوع غلام حلقه به گوش و تحت الحمایه رئیس بود. اما اگر خودش را به ناخوشی می زد، این هم بسیار کسل کننده بود. به او بدگمان می شدند. زیرا 5 سال می گذشت که در این تجارت خانه کار می کرد و هرگز کسالتی به او عارض نشده بود. حتما رئیس با پزشک بیمه می آمدند و پدر و مادرش را از تنبلی پسرشان سرزنش می کردند. و اعتراضات را به اتکای قول پزشک که برای او هرگز ناخوش وجود نداشت و فقط تنبل وجود داشت رد می کرد. آیا ممکن بود طبیب در این مورد به خصوص اشتباه کند؟ گرگوار حس می کرد که کاملا حالش بجاست. فقط این احتیاج بیهوده به خوابیدن آن هم در چند شب طولانی او را از کار باز داشته بود. اشتهای غریبی در خود حس می کرد. در همان موقع که این افکار را به سرعت در مغزش زیر و رو می کرد، بی آنکه تصمیم بگیرد از رخت خواب بلند شود، شنید که در پهلوی بسترش را می کوبند و در همان دم ساعت زنگ 3 را زد. مادرش او را صدا می کرد. گرگوار، ساعت 7:15 کم است. آیا خیال نداری به ترن برسی؟ تنین صدایش گوارا بود. گرگوار از آهنگ جواب خودش به لرزه افتاد. در اینکه صدایش شناخته می شد شکی در بین نبود. او بود که حرف می زد. اما یک جور زغزغ دردناکی که ممکن نبود از آن جلوگیری کند و به نظر می آمد که از ته وجودش بیرون می آید و در صدایش داخل می شود و کلمات صوت حقیقی خود را نداشتند مگر در لحظه اول. و سپس صوت مخشوش می شد به طوری که آدم از خودش می پرسید آیا درست شنیده است یا نه. گرگوار خیال داشت جواب مفصلی بدهد، اما با این شرایط به همین اکتفا کرد که بگوید بله بله مادر جان، متشکرم، بلند می شوم. بیشک حائل بودن در نمی گذاشت به تغییری که در صدای گرگوار حاصل شده بود پی ببرند، زیرا توضیح او مادر را متقاعد کرد و مادر در حالی که پاپوشش را به زمین می کشید دور شد. اما این گفتگوی مختصر سایر اعضای خانواده را متوجه کرد که گرگوار برخلاف انتظار هنوز در رخت خواب است. پدر نیز آهسته با مشت به کوفتن در پهلویی شروع کرد و فریاد زد گرگوار، گرگوار چته؟ و لحظه بعد با لحن آمرانه و با وقار گفت گرگوار، گرگوار. از در دیگر پهلوی اتاق خواهرش به آرامی می نالید که گرگوار، آیا ناخوشی؟ چیزی لازم داری؟ گرگوار سعی کرد که کلمات را دقیق تلفظ بکند و تا می تواند لغات را از هم مجزا بنماید تا صدایش طبیعی شود. به هر دو طرف جواب داد حاضرم. پدر رفت که چاشت بخورد. ولی خواهر هنوز پچ می کرد. گرگوار، خواهش می کنم که در را باز بکنی. گرگوار اعتنایی به این پیشنهاد نکرد. برعکس، خوشحال بود که عادت دربستن از سورا مثل اتاق مهمانخانه حفظ کرده است. اول سر فرصت بلند می شد، بی آنکه کسی مخل او بشود لباس می پوشید و به خصوص صبحانه را می خورد و بعد وقت داشت برای اینکه فکر بکند. به خوبی حس می کرد که رخت خواب جای یافتن راه حل عاقلانه برای این مسئله نیست. چه بسا اتفاق می افتاد که در اثر بدی وضع خوابیدن از این کسالت‌های کوچک به انسان رخ می دهد و همین که برخواستند خود به خود از بین می رود و گرگوار متوجه بود که کم کم خیالات باطل او برطرف می شود. اما راجب به تغییر صدایش. کاملا معتقد بود که آن مقدمه سرماخوردگی است و این ناخوشی مختص کسانی است که مجبور به مسافرت زیاد می باشند. رد کردن لحاف برایش هیچ زحمتی نداشت. کمی باد کرد و لحاف خود به خود افتاد. بعد گرگوار از جسته مهیب خود دچار زحمت شد. برای اینکه بلند بشود احتیاج به بازو و ساق پا داشت و او به جز پاهای کوچکی که دائما می‌لرزیدند و به آنها مسلط نبود چیزی نداشت. قبل از اینکه بتواند یکی از آنها را تا بکند بایستی کمی استراحت کند و زمانی که حرکت مطلوب را اجرا می کرد همه پاهای دیگر بدون نظم در هم و بر هم می شدند و به طرز دردناکی او را شکنجه می کردند. با خودش گفت بی خودی نباید توی رخت خواب ماند. برای اینکه بیرون بیاید ابتدا سعی کرد که از قسمت سفلای بدن شروع کند. بدبختانه این قسمت پایین را که هنوز ندیده بود و تصور دقیقی درباره آن در ذهن نداشت. هنگام آزمایش حرکت دادن آن را بسیار دشوار دید. کندی این روش او را از جا در کرد. تمام قوایش را جمع کرد تا خود را جلو بیاندازد ولی از آنجا که خط سیر خود را بد حساب کرده بود سخت به یکی از برجستگی های تخت خورد و احساس دردی سوزان به او فهمانید که قسمت پایین بدنش بیشک بسیار حساس است. از این رو خواست شیوه را تغییر بدهد و از بالای بدن شروع نماید و با احتیاط سرش را به طرف بالای تخت چرخانید. بدون زحمت به این کار موفق شد و باقی جسمش با وجود وزن و حجمی که داشت به همان سو متوجه گردید. اما همین که سرش بیرون آمد و در میان هوا آویزان گشت، گرگوار از ادامه دادن به این کار ترسید. اگر با همین وضع به زمین می افتاد، سرش خورد می شد، مگر اینکه معجزه‌ای واقع شود و این موقعی نبود که وسایل خود را از دست بدهد. پس بهتر بود که در رخت خواب بماند. مهازا زمانی که پس از این همه مرارت آهی کشید، دوباره مثل پیش خود را در حالت دراز کشیده یافت و زمانی که دید پاهای کوچکش بیش از بیش در پیچ و تاب است، ناامید شد از اینکه بتواند در این اعضای خودسر نظمی برقرار کند. دوباره به فکرش آمد که قطعا نباید در رخت خواب بماند و به طرز عاقلانه‌ای در راه کوچکترین امید خارج شدن از آن باید از هیچ گونه فداکاری دریغ نکند. هنوز به خاطر می آورد که تصمیم نومیدانه هرگز ارزش تأمین متین و منطقی را ندارد. عموماً در چنین مواردی نگاه خود را به پنجره می دوخت تا از آن درس تشویق و امیدواری بگیرد. اما در این روز کوچه هیچ جوابی به او نمی داد. ابر انبوه هیچ گونه مژده‌ای در بر نداشت. فکر کرد ساعت 7 است و محکم نشده. لحظه ای دوباره دراز کشید تا تنفس آرام و قوای سابق خود را به دست بیاورد. مثل این که متوقع بود آرامش کامل زندگی عادی را به او بازگرداند. بعد با خود گفت قبل از یک روب حتما باید بلند شوم. انقریب کسی را دنبال من به منزل می فرستند چون مغازه بیش از ساعت 7 باز می شود. و شروع کرد که به پشت بخزد تا به تمام طول بدن و یک جا از رخت خواب بیرون بیاید. از این قرار می تواند سر خود را بالا بگیرد تا به آن صدمه ای نرسد. پا پشتش که به نظر او به اندازه کافی سخت بود، البته روی قالیچه آسیبی نمی‌دید. فقط از صدایی که موقع سقوطش تولید می‌شد واهمه داشت. می‌ترسید که در تمام خانه این صدا منعکس بشود و وحشت یا استرابی تولید کند. روش جدیدی که پیش گرفته بود، بیشتر برایش تفنن بود تا کار پر زحمت. زیرا به وسیله تکانهایی می توانست خود را بلغزاند. هنگامی که نیمی از تنش از رخت خواب بیرون آمد، به فکرش رسید که اگر کسی به او کمک می کرد، با چه سهولتی می توانست بلند شود. دو نفر آدم قوی، مثل پدرش و خدمتکار کافی بود. آنها بازویشان را از زیر پشت گرد او می بردند و از رخت خواب بیرونش می آوردند. سپس با بار خود خم می شدند و بعد با احتیاط صبر می کردند که بتواند روی زمین استوار شود. و به این ترتیب می توانست امیدوار باشد که پاهایش بالاخره وسیله استعمال خود را پیدا بکنند. اما برفرض هم که درها بسته نبود، آیا کار خوبی بود که کسی را به کمک بخواهد؟ از این فکر با وجود همه بدبختی که به او روی آورده بود، نتوانست از لبخند خودداری بکند. عملیات به قدری پیشرفت کرده بود که در اثر حرکت تابی که به خود می‌داد، تقریباً حس می‌کرد که تعادلش را از دست داده. باید تصمیم قطعی بگیرد. زیرا از یک ربع ساعت مهلتی که پیش خود تعیین کرده بود، 5 دقیقه بیشتر باقی نمانده بود. ولی ناگهان صدای زنگ در را شنید. با خودش گفت: لابد کسی از مغازه آمده. و حس کرد که خون در بدنش منجمد شد و پاهای کوچکش رقص چوبی خود را تندتر کردند. لحظه‌ای در سکوت گذشت و در پرتو امید پوچی تصور کرد که هیچ کس در را باز نخواهد کرد. ولی خدمتکار مثل معمول با گام‌های استوار به طرف در رفت. اولین کلمه‌ای که شخص تازه وارد ادا کرد کافی بود برای آنکه گرگوار به هویت او پی ببرد. این شخص خود معاون بود. چرا بایستی گرگوار محکوم به خدمت در تجارتخانه‌ای باشد که آنجا کوچکترین غفلت کارمند موجب بدترین سوءظن درباره او می شد؟ آیا همه کارمندان بی استثنا دغل بودند؟ آیا بین آنها هیچ یک از آن خدمتگزاران فداکار و با وفا پیدا نمی شد که اتفاقا اگر پیش آمدی برایش رخ می داد تا صبح 1-2 ساعت تفره بروند به قدری از پشیمانی حالشان منقلب بشود که نتوانند از رخت خوابشان بیرون بیایند؟ آیا به جای آنکه فوراً مزاحم معاون بشوند حقیقتاً کافی نبود که یکی از شاگردهای تازه کار را می فرستادند تا اطلاعی به دست بیاورد؟ آن هم در صورتی که چنین بازرسی لزومی داشت. مثل اینکه بخواهند به تمام خانواده نمایش بدهند که روشن کردن چنین قضیه مشکوکی ممکن نیست مگر اینکه به هوش چنین شخص توانایی محول بشود. این افکار به قدر گرگوار را از جا در کرد که با تمام قوا خودش را از تخت به زیر افکند. این اقدام بیشتر در اثر خشم او بود تا در نتیجه یک تصمیم قطعی. حاصل اینکه تصادم شدیدی تولید شد، ولی قوقایی که از بروز آن می‌ترسید رخ نداد. قالیچه از شدت سقوط کاست و پشت جوانک بیش از آنکه ابتدا تصورش را می‌کرد قابل ارتجاع بود. دنباله صدای خفه‌ای که ایجاد شد هیچ گونه قوقایی تولید نگردید. فقط سرش صدمه دید، چون گرگوار سرش را به اندازه کافی بالا نگرفته بود و در موقع سقوط ضربت دید. پس سر خود را از شدت درد و اوقات تلخی چرخانید و آن را روی قالیچه مالید. معاون در اتاق دست چپ گفت: گویا چیزی زمین خورد. گرگوار از خودش پرسید: آیا ممکن نیست که روزی چنین بدبختی به این مرد روی بدهد؟ به هر حال استبعادی نداشت. اما مانند جواب خشونت آمیزی صدای پا آمد و کفش‌هایی به زمین کشیده شد. و در اتاق دست راست خواهر پچپش کنان خبر داد: گرگوار، معاون آمده. گرگوار گفت: میدانم. اما جرأت نکرد آنقدر بلند حرف بزند که خواهرش بشنود. حالا پدر در اتاق دست چپ میگفت: گرگوار، آقای معاون تشریف آورده. تا بازخواست کند که چرا با ترن اول حرکت نکردی. نمی دانیم چه جوابش بدهیم. به علاوه می خواهند با خودت حرف بزنند. زود باش. برای خاطر ما هم که شده در را باز کن. بدیهیست که ایشان شلوغی اتاقت را با نظر اغماز تلقی خواهند کرد. صدای معاون بلند شد که حرف او را برید و بلند بلند گفت سلام علیکم آقای سامسا. مادرش گفت ناخوش است و پدر به نطق خود ادامه داد. حضرت آقای معاون به شما قول می دهم که ناخوش است وگرنه چطور ممکن بود که ترن خود را از دست بدهد. این طفلک همه ی هوش و حواسش توی تجارت است. من حتی دلگیرم که چرا بعد از شام هرگز از خانه خارج نمی شود. باور می کنید که 8 روز است برگشته و همه شبها را در خانه می گذرانیده؟ جلوی میز می نشیند و همانجا می ماند بیان که چیزی بگوید. روزنامه می خواند یا دفتر راهنما را مطالعه می کند. بزرگترین سرگرمی او ساختن مزخرفاتی است که با اره برش خود درست می کند. اخیراً در یکی دو جلسه یک قاب عکس خیلی ملوس درست کرده. آنقدر قشنگ است. این قاب را که در اتاقش ببینید تعجب خواهید کرد. به محض اینکه گرگوار در را باز کند شما می توانید آن را ببینید. به علاوه من خیلی خوشبختم که فکر آمدن اینجا به سر شما افتاد. این جوان به قدری سرخود است که بدون وجود شما ما هرگز نمی توانستیم او را وادار کنیم که در اتاقش را باز کند. گرچه امروز صبح نمی خواست اقرار بکند ولی حتما ناخوش است. گرگوار با درنگ احتیاط آمیزی این جمله را تحجیه کرد. الان به اندازه کافی سرم را بالا نگرفته بودم و در موقع سقوط ضربت دید. پس سر خود می آیم. ولی جنبشی نکرد. از ترس اینکه مبادا یک کلمه از گفتگوهایی را که می شد از نظر بیاندازد. معاون اظهار کرد. خانم، در حقیقت من نمی توانم این موضوع را طور دیگری تعبیر بکنم. امید است که پیش آمده وخیمی رخ نداده باشد. محازا باید اقرار کنم که ما تجار خوشبختانه یا بدبختانه هر طوری که می خواهید تصور بفرمایید اغلب قبل از نقاهت‌های جزئی خودمان باید کار را از پیش ببریم. پدر از روی بیتابی در زد و پرسید خب حالا آقای معاون می توانند وارد بشوند؟ گرگوار گفت نه. طرف چپ را سکوت سختی فرا گرفت و سمت راست خواهرش شروع به گریه کرد. چرا خواهرش نمی رفت جزء جرگه آنهای دیگر بشود؟ بیشک تازه بلند شده و لباس نپوشیده بود. اما چرا گریه می کرد؟ آیا علت گریهش این بود که گرگوار بلند نمی شد تا معاون را داخل اتاقش بکند و بیم آن بود که از کارش معزول شود؟ و رئیس مثل سابق که تقاضاهایی می کرد دوباره اسباب زحمت پدر و مادرش را فراهم می آورد. نگرانی بی جایی بود. گرگوار حتی حاضر بود و هیچ خیال نداشت که خانواده خود را ترک بکند. در این لحظه البته او روی قالیچه خوابیده بود و هر کس او را در این حالت می دید نمی توانست جدن از او توقع داشته باشد که معاون را داخل اتاقش بکند. ولی به هر حال به علت این بی‌ادبی کوچک که بعد به خوبی از عهده جبرانش بر می آمد او را فوراً بیرون نمی کردند. و گرگوار عقیده داشت که در این لحظه اگر او را به حال خود می گذاشتند بهتر از آن بود که به وسیله نطق‌ها و گریه و زاری اذیتش کنند. اما به طور قطع دودلی باعث نگرانی آنها شده و همین نکته اقدامات آنها را تبرئه می کرد. در این وقت معاون با توی صدایش انداخته فریاد می زد. آقای سامسا چه شده است؟ شما در را به روی خودتان می بندید و فقط به وسیله نه و آره گفتن جواب می دهید و بی جهت سبب پریشانی خاطر خیشانتان را فراهم می آورید و از وظایف اداری شانه خالی می کنید. من به طور فوق‌العاده به وسیله این جمله معترضه به شما تذکر می دهم. من حالا از طرف اقوام و رئیستان به شما خطاب می کنم. جدن از شما تقاضا دارم که زود توضیحی دقیق به ما بدهید. من کاملا متعجبم. تصور می کردم که شما جوان آراسته عاقلی هستید. حالا می بینم ناگهان روش افراط‌آمیزی اتخاذ کرده اید. تا صحبت شما نقل مجالس بشود. امروز صبح حضرت آقای رئیس راجب به غیبت شما با من صحبت کردند و به من پیشنهادی فرمودند. که با آن مخالفت ورزیدم. یعنی اشاره به پرداخت هایی کردن که مدتی کمی است به عهده شما محول شده. من قول شرف دادم که این موضوع ربطی به موضوع ندارد. اما آقای سامسا، حالا که سماجت شما را به رأی العین مشاهده می کنم، یقین بدانید که رویه شما مرا بیزار می کند که از این به بعد از شما دفاع بکنم. با وجود این، موقعیت اداری شما هم چندان محکم نیست. اول خیال داشتم که این مطلب را در خلوت به خودتان بگویم. اما حالا که بیهوده وقت مرا اینجا تلف کرده اید، علتی ندارد که جلوی اقوامتان سکوت اختیار بکنم. پس مطلع باشید که خدمات اخیر شما مورد قدردانی رؤسا واقع نشده. ما از آن داریم که این فصل با معاملات بزرگ تجارتی مساعد نبوده. ولی آقای سامسا، ضمناً بدانید که یک فصل سال بدون معاملات نمیتواند و نباید وجود داشته باشد. گرگوار از جا در رفته بود. اختلال حواسش باعث شد که رویه احتیاط آمیز را از دست بدهد. و فریاد زد. ولی حضرت آقای معاون، از سایه در را باز می کنم. من کسالت مختصری داشتم. سرگیجه مانع می شد که بلند شوم. هنوز در رخت خوابم، اما حالم رو به بهبودی است. یک دقیقه صبر کنید، بلند می شوم. آنقدر هم که تصور می کردم حالم خوب نشده. با وجود این حالم خیلی بهتر است. چطور ناخوشی به این زودی آدم را از پا در می آورد؟ از خیشانم بپرسید دیشب حالم چندان بد نبود. اما چرا؟ دیشب هم علامت نقاهت را حس می کردم. شاید متوجه شده باشند. بد کردم که قبلا به مغازه اطلاع ندادم. اما مطلب اینجاست که آدم همیشه تصور می کند در مقابل ناخوشی استقامت خواهد کرد و بستری نمی شود. حضرت آقای معاون، مراعات اقوام بنده را بکنید. سرزنش هایی که از صاحب این جانب می کردید کاملا بی اساس است. به علاوه تا کنون کسی به من تذکری نداده بود. شاید جنابالی سفارش های اخیر را که فرستادم ملاحظه نکرده باشید. من با ترن ساعت 8 حرکت خواهم کرد. این چند دقیقه استراحت برایم مفید واقع شد. حضرت آقای معاون، من نمیخواهم وقت شما را تلف کنم. از صاحب مغازه خواهم رفت. خواهشمندم از روی مرحمت به آقای رئیس اطلاع بدهید و نظر لطف ایشان را نسبت به بنده جلب بفرمایید. گرگوار همین که سیل سخن را سرازیر کرده بود و خودش نمیدانست چه میگوید، با سهولتی که نتیجه تمرین های سابقش بود به دولاب چه نزدیک شده بود، سعی میکرد به وسیله آن بلند شود، زیرا بسیار مایل بود که در را باز بکند و خودش را نشان بدهد و با معاون صحبت بکند. ضمناً کنجکاو بود بداند این اشخاص که حضور او را با تحکم انتظار داشتند از دیدنش چه حالتی پیدا می کردند. اگر از منظرش می ترسیدند، مسئولیت از او سلب می شد. و اگر وضع او را عادی تلقی می کردند، دیگر لازم نبود به خود زحمت بدهد. می توانست قدری عجله کند و ترن ساعت 8 را در ایستگاه بگیرد. بدنه دولابچه لیز بود. گرگوار چند بار لغزید. محازا با کوشش فراوان موفق شد که سر پا بایستد. هیچ به درد سوزانی که در شکمش حس می کرد توجه نمی نمود و خودش را روی پشتی صندلی مجاور انداخت و نگه داشت و با پاهایش به حاشیه آن چسبید. همین که به خودش مسلط شد، سکوت کرد تا حرفهای معاون را بشنود. این مرد از پدر و مادرش می پرسید: آیا شما یک کلمه از حرفهایش را فهمیدید؟ امیدوارم که مرا ریشخند نکرده باشد. مادرش که اشک می‌ریخت می‌گفت: خدایا خدایا، شاید ناخوش سخت است و ما وقت خودمان را به اذیت کردنش می‌گذرانیم. بعد صدا زد: گرت، گرت. دختر جوان از پشت جدار چوبی دیگر جواب داد: بله مادر جان. زیرا اتاقش به وسیله اتاق گرگوار از آنجا مجزا می‌شد. مادر گفت: برو زود دکتر را بیاور. گرگوار ما ناخوش است. زود زود یک دکتر بیاور. صدایش رو شنیدی؟ معاون گفت: این صدای جانور بود. و بعد از داد و فریاد زنها به نظر می آمد که آهسته حرف می زند. پدرش رو به دالان صدا زد تا صدایش در آشپزخانه شنیده شد. آنا، آنا، برو کلیدساز را بیاور. و فوراً دو دختر بچه، معلوم نبود چطور گرت به این زودی لباسش را پوشید، در دالان با صدای خش و فش لباسشان دویدند و با هم در را باز کردند. صدای بستن در شنیده نشد. بیشک مثل خانه هایی که پیش آمد ناگواری در آن رخ می دهد، در را باز گذاشتند. با وجود این، گرگوار آرام تر شده بود. حتما حرفهای او را نفهمیده بودند. هرچند نظر خودش کاملا آشکار بود. چون عادت کرده بود، کلمات آخری از دفعه اول هم آشکارتر به نظرش می آمد. اما اقلا داشتن ملتفت می شدند که وضع او طبیعی نیست و می خواستند کمکش کنند. اطمینان و خونسردی که در اولین اقدامات به کار رفت به او قوت قلب داد. حس می کرد که دوباره در جامعه بشری داخل شده و چشم به راه دکتر کلیدساز بود. بیان که بین آنها فرقی بگذارد. این پیش آمدها به نظرش مانند کار نمایان باشکوه و شگفتنگیزی جلوه می کرد. به منظور صاف کردن صدای خود برای مکالمات بعدی بسیار آهسته سرفه کرد. چون می ترسید که سرفش مثل سرفه انسان صدا نکند و جرأت نداشت که با قوه ادراک خود قضاوت کند. در این بین سکوت کاملی در اتاق مجاور فرمان روایی داشت. شاید پدر و مادرش برای کنکاش نهایی دور میز گرد آمده بودند. شاید همه آنها از لای درز در به او گوش می کردند. گرگوار با صندلی آهسته خودش را به طرف در کشانید. آنجا صندلی را رها کرد و خودش را به طرف در انداخت و به کمک چوب در ایستاد. زیرا از نوک پاهایش مایه چسبنده‌ای تراوش می‌کرد. لحظه‌ای از تقلا آسود، بعد سعی کرد قفل در را با دهنش باز بکند. اما چطور کلید را بگیرد؟ اگر دارای دندان حقیقی نبود، در عوض آرواره های بسیار قوی داشت و بالاخره با تحمل دردی که در اثر این کار تولید می شد، موفق شد که کلید را تکان بدهد. از لبهایش مایه قهوه‌ای رنگی روان بود که روی قفل می ریخت و بعد روی قالیچه می چکید. معاون در اتاق مجاور گفت، گوش کنید، دارد کلید را می چرخاند. این تشویق گرانبهایی برای گرگوار بود و دلش می خواست که پدر و مادرش و همه با هم دم می گرفتند، والکلا گرگوار، ماشالله زور بزن، زور بده. و به فکر اینکه همه با دقت پرشوق و علاقه‌ای به کوشش او متوجه بودند، به طوری با تمام قوه آرواره و تمام قوایش سخت به در آویخته بود که بیم می رفت بی حس و حرکت بیافتد. مطابق جهت کلید دور قفل می رخصید. گاهی فقط با دهن خودش را نگه داشته بود و گاه به حلقه بالای کلید آویزان می شد و تمام وزن بدنش آن را پایین می کشید. صدای خشک گردش زبانه کلید گرگوار را به خودش آورد و با آه فرح بخشی به خودش گفت، دیگر به چلنگر احتیاجی نیست. و سرش را روی دستک در گذاشت تا در را باز کند.